الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصل نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشية يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للكافرين نارا أحاط بهم سرادقها فإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشفي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. در آیه 27 که فرمود کلمات الهی تبدیل پذیر نیست، برهان عقلی مثل برهان نقلی اقامه شده است بر نزاهت قرآن کریم از تحریف. اما این سؤال که ممکن است در اون دلیل عقلی خدشه‌ای وارد بشود و این است که درست است که اسلام آخرین دین است، وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم آخرین پیامبر است و این دین باید محفوظ بماند، لکن دین چون دو ثقل وزن دارد، یکی قرآن و دیگری اعتراض، ممکن است به وسیله روایات حفظ بشود نه وسیله قرآن. اگر تنها سند قرآن بود این دلیل عقلی تام بود، و چون هم قرآن مرجع است هم روایات، پس دلیل و سند منحصر بر قرآن نیست. اگر معاذالله قرآن تحریف می شود باز اصل دین محفوظ بود، برای اینکه روایات هست. این شبهه، پاسخ این شبهه این است که خود ائمه علیهم السلام مثل پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند روایاتی که از ما به شما رسیده است چه معارض داشته باشد چه معارض نداشته باشد حتما باید بر قرآن کریم عرضه بشه، برای اینکه مثل قرآن کسی سخن نمیگوید و جهل نمیکند، اما سخنانی مثل سخنان ما جهل میکند. روایات مجهول کم نیست. این بیان نورانی از خود پیامبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است که ستکثر علی الغالب، افراد دروغ پرداز از من روایات نقل کنند، که مرحوم مجلسی رضوان الله علیه بیان لطیفی همانند بزرگان دیگر دارد و این است که می فرمان همین روایت دلیل است بر این که بنا پیامبر احادیث جعل کردند، خواه این روایت صحیح باشد یا ضعیف، خواه صادر شده باشد خواه صادر نشده باشد، دلیل است که بر پیامبر حدیثی افترا بستند. زیرا اگر این روایت صحیح باشد و از حضرت صادر شده باشد، خب خود حضرت فرمود به نام من دروغ جعل می کند. اگر این روایت ضعیف باشد و صادر نباشد، چون همین را از پیغمبر نقل کردند، پس معلوم میشد به نام پیامبر چیز رو جعل میکنن. پس این روایت دلیل قطعیست بر جعل، گذشته از اون دو طایفه از نصوص که یکی مربوط به نصوص علاجیه است، یکی هم مربوط به مطلق روایات، که روایت وقتی حجت است که بر قرآن کریم عرضه بشه و معلوم میشه که مخالف قرآن نیست، چون مخالفت قرآن مانع حجیت است، موافقت قرآن شرط نیست. خب بنابراین چون به نام اهل بیت روایات جعل میکنن، چه اینکه روایات مجهول کم نیست، پس این تحریف شده است. تنها مرجعی که طبق برهان عقلی حتما باید محفوظ بماند قرآن کریم است. البته ادله نقلی فراوان دیگری هم بر صیانت قرآن از تحریف هست. این مربوط به شبهه قبلی. نه دیگه روایات، نه همه روایات، چون مسئله اطلاق و تقیید و مسئله تخصیص و اینها که مخالفت نیست، این شرح و تبیین است. این نصوص علاجیه را که در اشتها و تقلید در تعارض نصوص بزرگان و اصول مطرح کردن، قسمت مهم مصرف اونها همین روایات فقهی است که در ترجیح ما چی کار میکنیم. غالبا فقها روایات متعارض را بر قرآن کریم عرضه میکنن، اون روایتی که مخالف قرآن باشد اون رو ترک میکنن، اونی که مخالف قرآن نیست میگیرن. نظیر مخالفت القوم الذین جعل الرشد فی خلافه. اما درباره این کریمه که فرمود وصف نفس که مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، عده افراد نظیر سلمان، ابوذر و مقدام، اما بزرگانی از اصحاب که اینها از در مالی ضعیف بودند ولی جزء موحدان ناب مؤمنان خالص بودند، اینا در محفل پیامبر حضور داشتند. صنادید قریش به سرمایداران مکه پیشنهاد دادن که اگر بخواهی ما بیایی باید این فقرا را از مجلس خود ترک کنی، اینا نیان. قبلا هم عرض شد که این تنها در زمان پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم نبود، در باره نوح پیامبر بود، در باره انبیای دیگر بود. وجود مبارک نوح فرمود من اینا که تزدری اعیونکم رو نمیتونم، اینا رو حق ندارم اینا رو ترد کنم. انبیای کن در سوره مبارکه هود قرائت شد، در سوره مبارکه شعرا آیه 140 این هم شبیه این مضمون آمده. در باره نوح از آیه 106 به بعد سوره مبارکه شعرا این است: از قال لهم اخوهم یا نوح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا الله و اطیعون، اونا قالوا ان نؤمن لک و اتبعک الارذلون، قال و ما علمی و ما کانوا یعملون، ان حسابهم الا علی ربی لو تشعرون و ما انا بطارد المؤمنین ان علی لا نذیر مبین، قالوا لئن لم تنتهی یا نوح لتکونن من المرجومین. از زمان نوح شیخ الانبیاء علیه السلام تا وجود مبارک پیامبر، این مستکبران، این اغنیا، این مستغنیان این تفرعون را داشتند که حاضر نبودند با فقرا و افراد ضعیف یک جا بنشینند. سوره مبارکه عبسه و تولا هم نشان این استکبار منشی بودن یک گروه است. در سوره مبارکه عبسه آمده است: عبسه و تولا انجا اغما. این رذیلت بود. به وجود مبارک پیامبر پیشنهاد دادن که اگر بخواهی ما در مجلس شرکت کنیم باید فقرا را ترک کنیم. ذات اقدس اعلام فرمود مبادا هم چه کاری بکنی با همین مؤمنین و فقرا و اهل توحید و عبادت و نماز به سر ببر. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اینا بامداد شامگاه نمازشون رو میخونن، دائما به یاد ذات اقدس اله هستن. مبادا از اینها فاصله بگیری. دیگران میخوان بیان میخوان نیان. اینها یریدون وجهه، هم امر فرمود که وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، هم نهی فرمود که بلا تعد و عیناک عنهم، چشمانت از اینها تجاوز نکند که اینها را نگاه نکنی، دیگران را نگاه بکنی، این کار را نکن. خب اینا صرفا فقیر نبودن تا اینا کسی بگد که پس خوبه که انسان با فقرا باشد. خب اونا یه وقت کسی که فقیر مستکبرم هست، اهل نماز نیست، اهل عبادت نیست، چنین فقرایی را ذات اقدس اله جز اصحاب حضرت به حساب نیاورده. وصف نفس که معلدین یدون رب هم بالغدات ولشی یریدون وجهو، یعنی مردان موحد مؤمن گرچه فقیرن اینا رو رها نکن. مطلع بعدی اراده وجه الله هست که اینا ریا درشون نیست، کاری بکنن که دیگری ببینه میشه ریا، کاری بکنن که دیگری بشنوه میشه سمعه. نه اهل ریای نه اهل سمعه، بلکه یریدون وجهه، اینا که وجه الله را میخواهند میخوان بمونن. یه راه خوبی است. حیفه که آدم 70 سال اونم اینجور یا 80 سال یا 100 سال بمونه. چه عیب داره که آدم در دراز مدت بمونه، 1000 سال یا بیش از 1000 سال بگی تا اونجا که ذات اقدس اله مصلحت بداند آدم بمونه. این العلماء و باقون ما بقیه در همین است دیگه. خب ما میخوام بمونیم و نمیریم. راه موندنش هم اینه که یریدون وجه او، چون اگه کسی مرید وجه الله باشد، وجه الله چون مسئول از زوال و مرگ است، چنین انسانی هم محفوظ. این یه مطلب. مطلب دیگر این که انسان وجه الله را که میخواهد منظورش چیه؟ یه وقت هست که میخواد خدا به او توجه کند، مشکلات او را حل کند. این به فکر خیشتن خیش است، بیمار است، میخواد خدا به او توجه کند بیماریش حل بشه. فقیر است، ممکنه خدا به او توجه کند فقرش برطرف بشه. جاهل است، خدا به او توجه کند عالم بشه و ماننده. این کار خوبی است، از خدا خواستن است. اما این حد منشأ بقا نیست. اونا که مرید وجه خدایان میخوان وجیه اندالله بشن. اگر وجیه اندالله شدن باقیان، مثلا در باره وجود مبارک عیسی دارد که کان وجیها من المقربین، در این دعاها به اهل بیت علیه السلام عرض بکن یا وجیها اندالله. اینا که وجیه اندالاهین، وجیه الهیین، اینا چهره های موندگارن، اینا میمونن که ما بقیه باقون، ما بقیه در. اینا چه کار میکنن؟ اینا مظهر ذات اقدس اله میشون. خدا کار رو انجام میدهد که بحث در منطقه سوم است که منطقه ممکن است، نه منطقه اول و دوم که منطقه ممنوع است. یعنی هویت مطلقه که ذات اقدس اله هست در دسترس کسی نیست. اون کنه صفات ذات که عین ذات است اونم در دسترس نیست. عمده فیض خداست، وجه خداست، افاضه خداست، عنایت الهی است، کرم الهی است، بماننده. خب آدم وجه خدا رو میخواد که وجیه اندالله بشه. کاری که از ملائکه برمیاد از او برمیاد. ملائکه مدبرات امرن، صافاتن، زاجراتن، نازعاتن و امثال ذلک دیگر. اگر ذات اقدس اله بسیاری از مأموریت ها را به ملائکه داد، نه به نحو تفویض بل به نحو مظهریت، انسان در این حد می تواند مظهر ذات اقدس اله بشه. بگد خدایا تو که دینت حفظ میکنی، به وسیله فرشته ها دینت تأیید میکنی، چه بهتر که اون دینت به دست ما حفظ میشود. مرا طوری قرار بده که دینت رو حفظ بکنم، حالا یا با علم یا با مال یا با مبارزه، بالاخره به هر رسیدگی هست من حافظ دینتو باشم. تو که به مردم روزی میرسانی به وسیله ابر و باد و باران و علل و اموال دیگر مشکلات مردم رو حل میکنی، به وسیله فرشته ها نیاز مردم رو برطرف میکنی، خب به وسیله ما نیاز مردم رو حل بکن که ما بشیم مجرای فیض تو. ما که از ابر و باد و باران کمتر نیستیم که. ما که میتوانیم نظیر ملائکه وسطا این حد داشته باشیم. اینا میشن وجیه اندالله. پس بنابراین کسانی که وجه الله را میطلبند، یه وقتی منظورش آن است که خدای سبحان به اینا توجه کند، مشکلات اینها را حل کند، این کار خوبی است که دعا میکنند و از غیر خدا هم طلب نمی کند. اما این بخشی از فیض خدا را دریافت کردن است. بخش دیگرش اینه که خود انسان وجیه عندالله بشه، اون وقت منشأ برکات و فراوان بشه. همین زکریا ابن آدم که در شیخان قبر مطهرش هست، این شاگرد امام رضا سلام الله بود، دیگر اصحاب حضرت است. به حضرت عرض کرد که رفقای من، دوستان من، هم درسای من، هم بحثای من، هم سنهای من، اونا رحلت کردن، این الان جوانها تو قومن و من اگه اجازه بدید از قوم بیام بیرون. وجود مبارک امام رضا به همین زکریا ابن آدم که قبرش تو شیخان است و بود، نه تو قوم باش، خدا عذاب را از مردم و منطقه به برکت تو بر می‌دارد، همونطوری که به برکت قبر پدرم موسی بن جعفر سلام الله علیه از اون منطقه عذاب را بر می‌دارد. خب این کار یه روحانیه، میشه وجیه عندالله، اینجور منشأ خیر و رحمت و برکت میشه. اگر این کار دیگه مخصوص امام و پیغمبر نیست دیگه، بالاخره از این حد که مقدور آدمه، آدم جوری باشه که حیات و ممات و منشأ برکت برای شهری باشه، اینا العلماء و باقون ما بقیت ده، اینا میشه وجیه عندالله. وجیه عندالله که شد، خود وجیه عندالله شدن درجاتی داره. یه وقت است که یه سلسله علومی را یاد میگیره، به مردم منتقل میکنه، در بخشای برهان، علم عقلی، علم اصولی، این یه نحو وجیه الله. یه وقت نه، خودش یه حقیقتی را مییابد بعد به مردم منتقل میکنه، این مرحله بالاتره. یه وقت است نه، از همه اینها بالاتر یه حقیقتی را خودش مشاهده میکنه که با اون حقیقت مظهر بسیاری از اسماء پربرکت ذات اقدس اله میشه، که این سه مرحله در سوره مبارکه بقره گذشت. آیه 258 سوره مبارکه بقره تا 260 این سه مقطع را میرسونه. در آیه 258 برهان وجود مبارک ابراهیم بر اینکه خدا احیا داره، اماته داره، مرده ها را زنده میکنه ذکر شده، که علم تر الذی حاج ابراهیم فی ربه ان آتاه الله الملک اذ قال ابراهیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت، تا پایان برهان. این یه نحو تعلیم است که این نحو وجیه عندالله شدن است تو این تعلیم ها و مناظره ها و نظر پردازی. آیه 259 این است که او کلذی مر علی قریه و گفت چگونه خدا مرده ها رو زنده میکنه، ذات اقدس اله اماته کرده، خود او رو میرونده و بعد از یه مدتی 100 سال مثلا زنده کرده، این حقیقت مرگ را یافته، حقیقت حیات بعد از مرگ را یافته، در خودش مشاهده کرده با علم شهودی، بعد این معارف را به دیگران منتقل میکنه. این یه نعمت الله. آیه 260 که مربوط به خود هست ابراهیم است، این بالاتر از هر دو مقطع است. بیم به خدا عرض کند خدایا مرا جونی وجیه اندکه قرار بده که من بتونم بمیرانم، بتونم احیا کنم، توفیق اماته و احیارم به من یاد بده. رب ارنی کیف توحیی الموتارا، نه کیف تحیی الموتا، نشون بده من چیوری مرده ها را زنده کنم، که ذات اقدس اله به اون نشون داد این کار را بکن، اماته بکن، بعد احیا بکن. خب این سه جور وجه الله شدن است، سه جور یریدون وجه او بودن است، سه جور العلماء و باقون ما بقیت دهر بودن است. فرمود اینا که یریدون وجهه با اینها باش، مبادا صورت برگردانی دیگران نگاه بکنی. اون دیگران چند تا مشکل دارن که در جمله های بعد ذکر شده، اما بودن با این مردان الهی را هم با امر ذکر فرمود وصف نفسه که به الذین یدعون، هم با نهی اون کار را تقبیح کرده، ولا تعد عین اناک انهم تورید و زینت الحیات دنیا. اما درباره پذیرش طرح این مستکبران فرمود ولا توت من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، اینا کسانی هستند که مکرر بودش ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوتون، خدا دل اینها رو مهر کرده. یا در سوره مبارکه صف هست که فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، یا در سوره مبارکه هشت هست که ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم، اینا خودشون رو فراموش کردن با انسای الهی. اینا کسانی هستن که قلوبهم فی اکنت مما یکوننا، ما بستیم رسوبات. شما ببینید این چشمه های شفاف و صاف، این سالیان متمادی می جوشند به این ریگ ها و سنگ ها که کنار همین چشمه است، در اولی مقطع در مسیر چشمه است، همچنان زلاله. برخی از آب ها هستن که با املا همراهن، همین که جوشیدن اولین کاری که میکنن راه خودشونو میبندن. اون سنگهایی که از چشمه های پر املاح میگردن مشخص است. بعضی هستن که همین که نفس میکشن کار میکنن، مثل اون چشمه هایی هستن که رسوبات زیاد داره و راه خودشونو میبندن. این چشمه هایی که میبینید سنگهای بزرگ کنارش جا بده، که روز اولین سنگ نبود، که این همین خودش بسته دیگه، لذا اون زیر این سنگا دفن شده، آب بود داشت می جوشید ولی چون صاف نبود راه خودش بسته. انسان هم همین جوره، حرکاتش، سکناتش، افکارش، اندیشاش اگه با رسوبات همراه باشه راه خودش می بنده. فرمود شما خدای سبحان راه قلب اینها را بست. سرش این که اینها ساریان متمادی دین خدا را پشت سر گذاشتن و خدای سبحان راه توبه را هم به روی اینها باز کرده، اینا این در را هم عمدن بستن، اونگاه لطف خدا از اینها گرفته شده. جریان انسان که در سوره مبارکه هشت است که بلا تکون و کلذین نسوا الله فانساهم انفسهم، یک جریان اغفال که در سوره کهف است که محل بحث است بلا توت من اغفرنا قلبه، دو جریان ختم و مهر کردن که ختم الله علی قلوبهم، سه همه اینها کیفری و پاداشی است. کی نام را مهر میکنن؟ ختمه یعنی مهر کرد دیگر، خاتم یعنی مهر. کی نام را مهر میکنن؟ وقتی تمام حرفا که باید نوشته بشه نوشته شده دیگه، جایی برای حرف جدید نیست. خدا فقط مهر میکنه، امضا به نام اوست، وگرنه نامه ها رو اونا نوشتن، یعنی کل صحنه نفس رو اینا سیاه کردن دیگه، آن زیرش خدا مهر کرده دیگه، جا برای تدهیر و حرف جدید نوشتن و امثال زاره که نیست. اگر جا بود حتی برای توبه ذات اقدس اله مهر نمی کرد. راه توبه را این هم با سوء اختیار خودشون بستن. کل صحنه ران علی قلوبهم ما یکان یکسبون شد، اونگاه ذات اقدس اله بست مهر کرد. پس جریان اغفال از سنخ کیفر است، نه از سنخ اغفال ابتدای معاذالله، وگرنه ذات اقدس اله همه را با قلبی آفرید که فالهمها فجورها و تقواها. ولا توت من اغفلنا قلبه عن ذکرنا و تبع هواهو، این به دنبال هوا خودش میرید دیگه. و امر او فرود هست، فرود یعنی تقدم، فرد تقدم. ما یکی از سنن زیارت اهل قبور است که السلام علیکم یا اهل قبور کذا و کذا، انتم لنا فرد و نحنو انشاءالله بکن لاحقون. شما که در زیارت اهل قبور میگیم انتم لنا فرد، یعنی شما پیشگامید، زودتر رفتید، من پشتر شما میاییم. حالا اگر کسی از حد بگذرد، یا از این طرف یا از اون طرف، اگر از اون طرف بگذرد میشه افراد، اگر از این طرف بگذرد میشود تفرید. امر اونها فروت است، اینا اهل افرادن، اهل تفریدن، در اون حسه مرکزی عدل قرار ندارن. و تبع هواهو و کان امرهو فروت. اما اون چی که مربوط به هرمونتیک و فهمیدن متون است، اولین متن را ذات اقدس اله به عنوان قرآن کریم به پیغمبر صلی الله علیه و سلم داد. عالمان دین که ورثه انبیا هستند مثل خود انبیا، انبیا هر کدوم حالا یا عبری یا عربی یا سریانی یا زبان دیگر، هر کدوم عاداتی داشتن، آدابی دارن، سننی دارن، فرهنگی دارن، بالاخره در سن 40 سالگی به این مقام میرسن. اینا خیلی چیز را قبلا آشنا بودن، اما وقتی در برابر ذات اقدس اله قرار میگیرن بر اساس فستم علما یسلا علیک سر تا پا گوشن. هنر در این است که آدم هر چه میداند اون را در بستر قرار بده، در مقابل گوینده فقط گوش باشد، بعد نوبت داوری او هم میرسد. انبیا این هنر را داشتند که تمام اون که را که قبلا داشتن همه اینها را در بستر قرار دادن، همه اینها را صدر و ساقه اینها را گوش کردن. ببینن وحی چی میگه. بعد وحی بعضی از اینها را امضا کرده، اونا که مطابق حق بود، بعضی از اینها را ابطال کرده، اونا که مطابق حق نبود. البته انبیا منزه بودن از اینکه چیزی باطل داشته باشن، ولی کار وحی اینه. ما در فهمیدن متون هم با العلماء و ورثه الانبیا همین کار رو بکنیم. در اون نوبت قبل آیات سوره مبارکه انعام به عرضتون رسید که خدای سبحان می‌فرماید به این که اینا که میان در مجلس توی پیامبر دو گروه هن. یه عده میان ببینن تو چی میگی، اینا هم بالاخره علومی دارن، آدابی دارن، یادداشت‌هایی دارن. اگر تشخیص دادن حق است دیگه نگران نباش، اینا ایمان میارن. یه عده از همون اول سراسیمن که بیان حرف خودشونو بزنن، اینا گرفتار هرمونیتیکن، اینا نمیذارن تو حرف بزنی، اینا سعی نمیکنه حرف تو رو بفهمن، اینا آمدن حرف خودشونو به تو به شما برسونن. ما در تمام فربود اونایی که میان ببینن تو چی میگی، اذا جاء الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، اما به اذا جاء الذين يجادلون في آياتنا در بخش فرمود فاعرض عنهم وماندون. ما در برابر هر متن، چه متن عقلی چه متن نقلی، برای اینکه گرفتار این هرمون فن هرمونتیک نشیم، باید تمام اون چرا که داریم ساکت بگذاریم، حرف نزنیم، ببینیم صاحب این متن چی میگوید. باید حرفا او رو خوب میفهمیم. وقتی حرفا او خوب فهمیدیم، اگر یه آدم خوشباوری باشیم، اهل اجتهاد نباشیم، این دیگه به ما فرصت نمیده ما سعی بین صفا و مروه بکنیم، به اون یادداشت‌های قبلی هم مراجعه بکنیم، دوباره اینها را هماهنگ بکنیم، بالا کنیم، پایین کنیم، حق رو تشخیص بدیم. یه آدم زود باور، خدا غریق رحمت کنه، سیدن استاد مرحوم آیت الله محقق داماد بارها این جمله را از یکی آشنایانشون نقل میکرد. میگفت اون شخص میگفت من مجتهد نیستم، از شاگردان مرحوم شیخ بودن، گفت من مجتهد نیستم، برای اینکه رسائل مرحوم شیخ نگاه میکنم میبینم حق با ایشونه، مطالب خوبی داره. بعد کفایه مرحوم آخوند نگاه میکنم ببینم اشکال میکنه بر مرحوم شیخ، ببینم که حقم با ایشونه. بعد پادرس استادمون مرحوم آشقندی کریم مینشینم ببینم ایشون بر آخوند اشکال میکنه، ببینم حقم با ایشونه، من مجتهد نیستم. مرحوم داماد میفهمد که حق میگفت. یک کسی که زود بتونه تصدیق بکنه اینه میتونه مجتهد باشه. شاید بعد از تأمل و دقت نظر معلوم بشه که حق با بعضی از اینا بود نه بعضی دیگر. ما برای اینکه هر متنی را محققانه داوری کنیم، تمام اون چرا که میدانیم باید اونها رو به عنوان مستمع قرار بدیم، نه به عنوان گوینده. ببینیم فرمایش این آقا چیه، بعد در حد تصور اینا رو جاسازی بکنیم نه تصدیق. بعد اون داشته های قبلیمون رو عرضه کنیم، اینا رو با هم ارزیابی کنیم، بسنجیم، از دیگران هم بپرسیم، مراجعات دیگر بکنیم تا جنبندی بشه و اظهار نظر بکنیم. اون وقت ممکنه اشتباه بکنیم، ولی اشتباه اندکه. این چنین نیست که بر اساس فن هرمونیتیک هر کسی هرچه دارد برابر همون مبانی بره به سراغ متن و برداشت های گوناگون داشته باشه. میبینید مشرکین قرآن را خوندن، مسیحی ها قرآن را خوندن، یهودی ها قرآن را خوندن، زرتشتی ها قرآن را خوندن، ملحدان هم قرآن را خوندن. خب ملحد اصلا مبدع فاعلی را منکر است. این ما یهلکونا لدهر است، نموت و نحیاست، ما یهلکونا لدهر است و امثال ذلک. همه این پنج فرقه قرآن را خوندن، قبول کردن، پذیرفتن، بعضی هم نپذیرفتن. معلوم می شود که داشته های قبلی مانی نیست. این که مستمع است برابر اون که در سوره مبارکه اعراف دستور داده شد، آیین مطالعه متن را این قرار داد. فهمد و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. این البته مخصوص قرآن کریم نیست، حالا رو قداستی که دارد در حتی در تلاوت قرآن این چونی، البته مخصوص قرآن کریمه، اما در مطالعه قرآن مخصوص قرآن کریم نیست. حالا من بخواهم اینم تورات چی گفته، انجیل چی گفته، فلون کتاب چی گفته، فلون مستشکل چی گفته. ما در موقع مطالعه کردن اون متن باید مستمع محض باشیم. بل اون اصول متعارف است که مشخص از سرمایه هر دست. بله، من غرض آن است که هر کسی قرآن کریم یا متن دیگر بر اساس علوم متعارف حرف میزند. یه زبان است، یه لغت است، یه ادبیات است، یه صرف است، یه نحو است، یه مبانی عقلی است. اینا پیش داشتهای مشترک، اینها میزانه که انسان با این میزان داره حرف میزنه دیگه، خلاف ظاهر که نیست، قرینه هم حمل میکنه. پس ما مبادی مشترک داریم، اون مبانی به مبادی مختص اونا باید مستمع باشه. ما این محاورات و ای کسی لغز ندارد، معما ندارد، اجمالی، ابهامی، تعارضی در گفته های او نیست، او بیان دارد، بیان از تبیان از شفاف سخن میگوید، ما هم هر چه داریم اونها را باید مستمع قرار بدیم، با این محاورات مشترک ببینیم اونجا رو چی میگه، بعد این رو یادداشت میکنیم. قبول و نکول مال مرحله بعده. ما یه داشته هایی داریم دیگه، بعد بیست میسنجیم، اگر نقدی داشتیم دوباره سوال میکنیم، اشکال داشتیم برامون باید حل بشه و مانند اون. در هر متن اینطوره، اما در هر متن آدم با اون پیش فرض ها و پیش داشت ها حمله بکنه به متن، چیزی گیرش نمیاد. در هر متنی همینطوره. قرآن آداب فهمیدن را هم به ما یاد داد، فقط هر چی داری داشته باش. بالاخره این پنج گروه آمدن در مکتب قرآن، یه عده اصلا به چیزی معتقد نبودن به نام ملحدان، یه عده مشرک بودن، یه عده یهودی بودن، یه عده مسیحی بودن، یه عده زرتشت بودن. با قرآن با همه اینها گفتگو کرد، بعضی پذیرفتن بعضی نپذیرفتن. این تحولاتی که پیدا میشه من بزرگان همینه. حالا ما در فقه مثل علامه داریم که گفتن سارت آراء و بحثه به کتبه، که تو شرح لومو اینها این تعبیر آمده. این بر اساس این که هر مطلبی را از هر مستدل میخواست گوش کند، اون داشته های قبلی خودش میذاشت کنار، میبینه این آقا چی میفرماید، بعد با داشته های قبلی خود هماهنگ میشد، میدید که حق با اوست، برمیگشت. مردان بزرگ در تاریخ این قدرت را دارن که عجله نکنن، هرچه دارن او رو ظرفیت ظرف قرار بدن، ببینن این متن چی میگوید. شیخ اشراق چند تحول در او پیدا شده. اینی که ببینید خواجه نصیر با اینکه در فلسفه پیرو مکتب مشائخ است، او توانست خواجه نصیر را در بعضی از بحث های عمیق فلسفی متحول کند، که مسئله علم واجب همینطوره. خب خواجه با پیشفرضای خود حرفای شیخ اشراق را مطالعه میکرد، دفعتا در مسئله علم حصولی و حضوری صفحش برگشت، خود شیخ اشراق برگشت. مرحوم صدر متحلهی میفرماد من قبلا از اسارت الماهیه به جد دفاع میکردم، وقتی با حرفهای بزرگان اهل معرفت آشنا شد 180 درجه برگشت، گفت حالا شدم اسارت الوجودی، کنتو شدید از زب ان اسارت الماهیه. این تحول نشون بده که آدم چجور درس بخونه، چجور مجتهد بشه. اگر کسی با اون پیش فرضای خودش هرچه دارد به سراغ معصوم بره، این همان است که بود. اما اگر نه، اون چرا که دارد گذاشت کنار، بعد ببینه این آقا فرمایشش چیه. چون همین شیخ اشراق در شکمت اشراق دارد که آقا جان، ما تا حکنون وقفنامه پیدا نکردیم که خدا علم را وقف یک گروه خاص کرده باشه. گاهی از اون روستا، گاهی از این روستا، غالبا علمای بزرگ از این منطقه‌های ضعیف برخاستن. شما مشرق ایران، مغرب ایران، شمال ایران، جنوب ایران رو که بررسی میکنید، میبینید غالبا بزرگان و فهول از حکما و فقها و اصولیون و رشته‌های دیگر از همین روستاها برخاستن. هیچ کس فکر نمیکرد از فرون روستا، از فرون منطقه، فرون مرجع در بیاد. ایشون میگد علم وقف هیچ ملت و قومی نشده، وقف هیچ سرزمینی نشده، منتها ما باید آیین درس خوندن را بدونیم. در هر درسی، هر مطالعی، آدم العلماء و ورثه الانبیا، یکی از اون راه‌های ارث‌بری اینه که آدم گوش باشه، نه اذن باشه، سریع القبول باشه، سریع الرضا باشه. گوش بده ببین آقا چی میگه. وقتی مسلم شد که این آقا چی میگه، با اون مسلمات خودش هماهنگ میکنه، حالا یا قبول یا نکول. این راهی که قرآن در سوره اعراف به ما آموخت تنها مخصوص قرآن کریم نیست، نه هم تلاوتش بر اساسی که این کلام کلام بشر نیست، کلام ذات اقدس اله است. طور این کلام مقدس است که اگه کسی وضو نداشت بخواهد این بخواست این کلب کلبهم را ببوسدم نمیتونه. اسم نار را، اسم فرعون را، اسم کلب را، اسم خمر را که در قرآن کریم است کسی بی وضو بخواد ببوسه نمیتونه. یه همچه کتابیه. خب این تلاوتش هم البته اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، او رو به همراه داره. اما اصل فهمیدن قرآن این بر اساس هرمونیتیک، آدم باید مواظب باشه. اونایی که گرفتار فن هرمونیتیک نبودن تحولاتی در اونها پیدا شده. فرمود به این که شما این آیات رو بخون، اونا بعد تدبر کنند. معنای تدبر همینه، این اول این رو خوب گوش بدن، بعد اون یادداشته های قبلی خودشون رو با این بسنجن، حالا یا تصدیق یا تکذیب. از این بعد اشتباه رخ میده اما کم. اینجور نیست که الان یک آیه قرآن کریم هست با چند تا روایت که بارها به عرضتون رسید، اذا نودیه لسلات میوم الجمعه فست اولاد، اینا چون برشون مسلم شده است یکی از شرایط اقامه نماز جمعه حضور معصوم است، از همین یک آیه به زمینه به اون چند روایت چندین فتوای گوناگون در آمده. یکی میگوید نماز جمعه در اصل غیبت حرام است. چرا؟ چون شرطش وجود معصوم است، معصوم که نیست این میشه بدعت. یکی میگوید نماز جمعه در اصل غیبت واجب تعیینی است. یکی میگوید وجوب واجب تخییری است با وجوب احتیاط جمع. یکی میگوید وجوب تخییری است با استحباب احتیاط. یکی میگوید وجوب تخییری است بدون استحباب احتیاط کما هو الاقوى. این آرا هست. خب اگر کسی با داشته های قبلی نره، بالاخره یکی از اینا توش در میاد. این فن برای همه ما هست که ما چجور متن را گوش بدیم. این مخصوص قرآن نیست. فرمود نه شما سریع و رضا باشی، نه بطیع و رضا، معتدل باشی. هرچه دارید داشته باشید، برای خودتون محترمه، اما این رو یادداشت کنید، به عنوان بستر قرار بدید، به عنوان مستمع قرار بدید، نه مخاطب. شما قوقا کردید تو ذهنتون، اصلا نذاشتید این صاحب متن هر میشه بزنه. کسی که با یه سلسله مبانی و مبادی رفته به چنگال اون متن، که ببینی این مهدی چی میگه، چیزی گیرش نمیاد. این باید اینا رو ساکت بکنه ببینیم اون مهدی چی میگه، بعدش هم ردش آسونه. اما این که ببینید در معالم یه جا هست که میگه این نمایی نشر اشکال من سوء فهمهی، این هم این گوشه هرمونتیک میگه این تمام اشکالاتی که این آقا کرده به فهم خودش اشکال کرده، نه به متن نویسنده. خب بنابراین اگر ما هر متنی رو مخصوصا قرآن کریم را بخواهیم بر ادب تدبری که خود قرآن یادمون داده که وقتی قرآن میخورن گوش کنید بعد حرفاتون رو بزنید آزادانه، قل الحق من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، او رو بعد فرمود آزادانه انجام بدید، سرش همینه. الان در همین آیه بعد فرمود مردم در قبول و نکول مجبور نیستن، آزادن، اما خوب حرف ما رو بفهمن. قل الحق من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، این یک از برکات نعمت الهی است که انسان را آزاد آفریده. البته در نظام تشریع نه، در نظام تکوین انسان آزاد است، میخواد بپذیری بخواد نپذیره. همه نه دو نظر تکوین است نه تشریع، مثل ارتداد مثل اعتیاد است. قرآن کریم فرمود از توحید دست برداشتی، از دین دست برداشتی، از قرآن برداشتی، خودت هلاکت کردی. نه اینکه آزادی در نظام تشریع معاذالله، اگر فهمون لا اکراه فی الدین یعنی در نظام تکوین بشر آزاد خلق شده، وگرنه اون خضوع و فقلو ثم الجحیم صلوا، پس چیه اون بگیر و بند؟ چیه بگیرید ببندید ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسله ذرع سبعون ذراعا فاسلكوا؟ خب این بگیر و بندا چیه؟ پس این که در نظام تشریع بشر آزاد نیست، در نظام تکوین آزاده، که کمال در همینه. وگرنه انسان هر راه و هر زه که خلق نشده، این راه خاص دارد. شما بخواهید سمن پای درخت بریزید و این درخت میوه بده، این چنین نیست، درخت میخشکه. انسان جوری نیست که هم با سم زندگی کنه هم با آب زلال، درخت هم اینطور نیست، هیچ موجود اینجور نیست. فرمود انسان مختار است، میخواد راه خوب بره میخواد راه بد بره، کسی او را مجبور نکرده. جبر در نظام تکوین نیست و اکراه در نظام تکوین نیست، در نظام تکوین بشر آزاده. اما یه چیز برای او خوبه، یه راه برای او خوبه، حق خوبه، عدل خوبه، توحید خوبه، ایمان خوبه و مانند اون. اون بزرگواری که چند روز قبل درباره دین جدید سخنی گفته و جواب تلخ شنیده، اگر شد خود شما برسونی که ما حضوراً عذرخواهی بکنیم. الحمدلله.